بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 61، صفحه 79، تاریخ دوم دی ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ويؤيد ما ذكرنا إنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه على العامي بآية النبأ مع استدلالهم عليها بآيتي النفر والسؤال. بحث در این بود که آیه نبأ شامل حجیت اجماع منقول نمی شود. دلیل بر این مسئله بیان شد. خلاصه دلیل این شد که آیه نبأ موردش به ضمیمه بنای عقلا خبر حسی است و شامل خبر حدسی نمی شود و اجماع منقول خبر حدسی است. در ذیل استدلال فرمودند پنج شاهد برای مدعای خودمون داریم. سه شاهد رو بیان کردیم. شاهد چهارم می‌فرمایند شکی نیست که فتوای مجتهد خبر حدسی است. حدث میزنه مجتهد حکم امام رو و رأی امام رو. فتوای مجتهد خبر حدسی است. اگر آیه نبأ شامل خبر حدسی باشد، بهترین دلیل بود بر حجیت فتوای مجتهد. با این که هیچ یک از علما بر حجیت فتوای مجتهد به آیه نبأ تمسک نکرده است. پس معلوم میشه یک امر مسلم است بین علما که آیه نبأ شامل خبر حدسی نمی شود. این شاهد چهارم. شاهد پنجم بر این که آیه نبع خبر حدسی رو شامل نیست، شاهدی است که دیروز هم خلاصه بهش اشاره شد. بیان این شاهد این است که بعضی از علما میگن آیه نبع شامل شهادت شهود هم میشود، یعنی آیه نبع میگه خبر و شهادت شاهد عادل هم حجت است. شهادت مثل خبر تارتا حسی است، انسان دزدی رو میبینه و شهادت میده، و تارتا حدسی است، یعنی از روی قرائنی مسائلی حدس میزنه، مثل انگشت نگاری مثلا حدس میزنه که فلان کس دزدی کرده. تمام علما میگن شهادت حدسی حجت نیست. اگر آیه شریفه شامل حدسیات میشد، خب علما میخواستن به عموم آیه تمسک کنن، بگن شاهد حدسی هم حجت است. پس معلوم میشه شهادت حدسی حجت نیست، به خاطر همون حرفایی که دیروز زدیم، اصالت و عدم الخطا در حدسیات جاری نیست. البته بعضی از علما در مسئله شهادت یه دلیل دیگری عنوان کردند برای عدم قبول شهادت حدسی. صاحب ریاض فرموده است ما از خود کلمه شهادت قید حسی رو استفاده می کنیم و به عبارت دیگه از شهادت تبادر می کند حسی بودن. و به دلیل تبادر شهادت حدسی حجت نیست. به چه بیان؟ ایشون فرموده شهادت از شهود مشتقه، شهود یعنی حضور، شاهد باید در واقعه حاضر باشه و مثلا دزدی رو ببینه بتونه شهادت بده. پس اگر حضور نبود بلکه حدس بود، اونجا شهادت وجود نداره. شهادت معنا نداره، لذا حجت نیست. شیخ انصاری این دلیل رو قبول ندارن. می‌فرماین شهادت مشترک است، هم در حسیات به کار میره هم در حدسیات. میگیم فلانون شهده ان لا اله الا الله، این شهادت حسی نیست. فلانی شهادت داد که خدا یکیه، معاذ الله. وحدت ذات مقدس حق جل و علا از امور حسیه؟ حسی نیست که، این حدسیه. یا میگیم فلانی به معاد شهادت داد، حسی نیست که، اینا حدسیه. پس بنابراین شهادت هم در حسیات به کار میره هم در حدسیات. شهادت حسی قبول میشه، شهادت حدسی در پیشگاه قاضی و حاکم قبول نمیشود. خلاصه کلام بعد از این پنج شاهد این شد که آیه نبأ و بنای عقلا خبر حسی رو حجت می دانن، خبر حدسی رو حجت نمی دانن. و آیه نبأ عام نیست که شامل خبر حسی و حدسی بشود. یک اشکال و جوابم در پایان استدلال مونده که بعدا اشاره میکنیم و دلیل تمام میشه. و یعید و ما ذکرنا، تأیید چهارم، شاهد چهارم بر مدعاشون که آیه نبأ شامل خبر حدسی نمیشه. و یعید و ما ذکرنا، اون چه رو که ما ذکر کردیم تأیید میکند. انهو لم یستدل احد من العلماء، استدلال نکرده هیچ یک از علما علی حجیت فتوى الفقیه علی العامی، بر حجت بودن فتوای فقیه بر عامی، فتوای مجتهد برای عامی حجت، با اینکه خبر حدسی است. هیچ کس در این مسئله استدلال نکرده به آیه نبأ. اگر آیه نبأ حجت میکرد خبرهای حدسی رو، بهترین دلیل بود بر حجیت فتوای مجتهد برای شخص عامی، با این که هیچ یک از علما به این آیه استدلال نکرده. پس معلوم میشه امر مسلمی است که آیه نبأ شامل خبرهای حدسی نمیشود. ما استدلالهم علیها، با این که علما استدلال کردن بر این حجیت فتوای فقیه به دو آیه نفر و آیه سوال، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه و آیه سوال فاسالوا اهل الذکر در جای خودش میاد، با این که دلالت این دو آیه خیلی قوی نیستش، مثل آیه نبع نیستن، ولی علما از این دو آیه خواستن حجیت فتوای فقیه رو استفاده کنن ولی با آیه نبع تمسك نکردن. خب این بهترین دلیل برای که آیه نبع شامل خبر حدسی نمیشود. شاهد پنجم و ظاهر ان ما ذکرنا، میفرمایند ظاهر این است که اون چی که ما ذکر کردیم، که اون چی که ذکر کردیم بیان از این مطلبه که آیه نبع دال بر این نیست که عادل همیشه مرتکب ثواب میشه در امور حدسیش. ظاهر این است اون چی که ذکر کردیم ما که اون مطلب بیان بود من عدم دلالت الآیه و امثالها، از این که آیه نبع و امثال آیه نبع از ادله قبول قول عادل، از ادلهی که میگن خبر عادل حجته، اینا دلالت نمی کنن علا وجوب تصویبه فل اعتقاده، دلالت نمی کنن بر این که واجب ما ثواب بدانیم عادل رو در عقیدهش، بگیم عادل در عقیدهش خطا نمی کنه. یعنی آیه نبع خلاصه دال بر اصالت و عدم الخطا نیست، آیه نبع ربطی به خطای عادل و ثواب عادل در عقیدهش نداره. چون ربطی به این مسئله نداره، ظاهر این است که همین نکته هو الوجه فی ما ذهب الیه المعظم، همین نکته وجه و دلیل است در حکمی که رفتن به سوی این حکم معظم علما، بل اطبقوا علی، بلکه علما اجماع دارن کما فی ریاض، چنانچه صاحب ریاض ادعا کرده من عدم اعتبار شهاده فی المحسوسات اذا لم تستند الی الحسه، علما اجماع دارن بر این مسئله شهادت در محسوسات معتبر نیست اگر مستند به حس نباشه. یعنی در محسوسات اگر شهادت حدسی بزنیم شهادت حدسی معتبر نیست. چرا میگن شهادت در محسوسات؟ به خاطر اینه که پاره از امور هست اصلا حسی نیست، نمیتونه حسی باشه. خب شکی نیست شهادت در اونها هم حدسیه، حسی نمیتونه باشه، مثل شهادت به توحید خداوند، شهادت به رسالت پیامبر، شهادت به معاد، اینا جز امور حسی نیستن، جز امور حدسی هن، شهادت چونم باید حدسی باشه، کسی در اونها حرفی نداره. یا فرض بفرمایید که حتی در امور پایینتر شهادت به عدالت یک نفر، عدالت از امور حسی نیست، عدالت یک ملکه راسخه است در نفس انسان که مانع از انجام گناه کبیره و گناه صغیره میشه. خب حالا این ملکه یک امر حسی نیست که من نگاه کنم تو پیشونی یه نفر این ملکه رو ببینم برم شهادت بدم، این از امور حدسی است، البته با یک سری قرائن حسی به دست میاد ولی از امور حدسی است. چون از امور حدسی است شهادتش هم حدسیه، شهادتش هم حسی نیست، ما به این امور کاری نداریم. در محسوسات مثل دزدی، نمیدونم زنا، غصب، اموری که حسی هست، در این امور شهادت باید حسی باشه، شهادت حدسی فایده نداره. پس من عدم اعتبار شهادت فی المحسوسات، شهادت در محسوسات معتبر نیست اذا لم تستند الی الحسه، اگر مستند به حس نباشه. خب دلیلش چیه؟ گفتیم دلیلش اینه که اصالت و عدم الخطا در حدسیات جاری نمی باشد، آیه نبع شامل شهادت حدسی نمیشه. دلیل اینه وین اللهو فی ریاض، اگرچه صاحب ریاض دلیل دیگری آورده، اگرچه دلیل آورده است بر این حکم در کتاب ریاض به ما لا یخلو عن نظرین، صاحب ریاض دلیل آورده که خالی از نظر و اشکال نیست، که دلیل ایشون چیه؟ ایشون فرموده از خود کلمه شهادت تبادر میکند حسی بودن، پس اصلا شهادت حدسی شهادت نیست، که استدلال ایشون اینه من ان الشهادت من الشهود، شهادت از شهود مشتقه و هو الحضور، مراد از شهود یعنی حضور، فالحس ماخوذ فی مفهومها، پس حسی بودن عکس شده در معنای شهادت، اگر شهادت به امر حدسی باشه اصلا شهادت نیست. وجه نظرشو از خارج توضیح دادیم. وجه نظر اینه که نخیر در خود معنای شهادت حسی بودن اخذ نشده است. ما در موارد زیادی داریم شهادت در حدسیات استعمال میشه بدون قرینه هم استعمال میشه. این خودش دلیل بر این است که شهادت در مفهومش حسی بودن اخذ نشده است. فلانی شهادت داد لا اله الا الله، فلانی شهادت به معاد داد و امور دیگری که از حسیات نیستن بلکه از امور حدسی هستن.
شهادت به خداوندی ما چون ضروری هست، شهادت او رو به منزله تنده جاده که شهود حسی بده بذارد
کنم شهود شهادت درجه بذارد. حسی هست یا نیست؟ حسیه یا نه؟ این رو بگی حسیه؟ خب پس دیگه حسی نشد علایه ها. حالا سلمنا که ضروریه، حسی که نیستش. بله؟ خب حالا فرض کنیم قرائنش هم حسیه، ولی خود وحدانیت ذات مقدس حق جل و علا حسیه یا حسیه؟ ما بحثمون توی مسئله حسیه یا حسیه، شکی نیست که حدسیه، حسی نیستش. چون حدسی هست شهادت در این مورد به کار رفته. مثلا آکه اونا رو بلد نیستیم آقای تخلیبی. ول حاصل انه لا ینبغی الاشکال، حاصل کلام این است که خلاصه سزاوار نیست اشکال کردن فی ان الاخبار عن حدس و اجتهاد و نظر لیس حجتا. اخبار حدسی و اجتهادی و نظری حجت نیست الا در یک مورد، الا در مورد فتوای فقیه برای مقلدش، الا علا من وجب علیه، مگر بر کسی که واجب است در او تقلید مخبر را یعنی مجتهد را در احکام شرعیه. و ان الایه لیست عامتا، شکی نیست که آیه عمومیت نداره لکل خبر و دعوان، آیه شامل هر خبر و هر ادعایی نمیشه چه حسی و چه حدسی. خرج ما خرج، بله ان الایه لیست عامتا لکل خبر، آیه شامل نمیشود هر خبری را و دعوا خرج ما خرج. اینجور نیست که آیه شامل هر خبری بشه، چه خبر حسی چه خبر حدسی، بعد ادعا کنیم خروج مواردی را که از آیه خارج شده. بگیم آیه عامه شامل حدسیات و حسیات میشه، بعد بگیم خبر حدسی مثلا کثیرالخطا حجت نیست ولیکن اجماع منقول در حجیت باقی میماند. نه، آیه از اول عمومیت نداره، شامل خبر حدسی به وجه من الوجوه نمیشود. فان قلت فعلا هازا. عدالت در بله، اصلا اول کلامه که این آیه دال بر شهادت خبر عادل میکنه یا نه. اگر آیه دال بر شهادت خبر عادل داشته باشه لازمش اینه که یک شاهد عادل هم اگر خبر داد حجت باشه حرفش، با حال این که در باب شهادت و بیانه میگن حداقل دو نفر لازمه، در بعضی از موارد چهار نفر لازمه. لذا اصل این که این آیه آیا مورد شهادت شاهد و شامل میشود یا نه بین علما اختلافه، و این که شهادت باید حسی باشه یا شهادت حدسی هم درسته یا نه باز بین علما اختلافه. صاحب جواهر یک بحث خیلی متین و دقیقی در این زمینه دارن و نتیجه میگیرن که شهادت حدسی هم درسته. به جواهر مراجعه. فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسق. بعد از تمام شدن دلیل یک اشکال بر اصل دلیل ممکنه وارد بشه، اشکال رو مطرح میکنند و جواب میدن. مستشکل میگوید خلاصه حرف شما این شد، که این خلاصه رو دیروز دیگه ما مفصل بیان کردیم، خلاصه حرف این شد که خبر عادل حجت است، چون سه احتمال مهم در خبر عادل نفی می شود. یکی احتمال کذب که به حکم آیه نبع منفی است، احتمال خطا و نسیان به بناء عقلا منفی است. این خلاصه حرف شما بود. مستدل میگه ما سوال میکنیم، یه موردی رو مثال میزنیم. فرض کنید فاسقی خبری آورده، شما یقین دارید این فاسق دروغ نمیگه، پس احتمال کذب منفی است قطعا. دو احتمال دیگه وجود داره، خطا و نسیان. خطا و نسیان رو هم به بناء عقلا ما دفعش میکنیم، چون بناء عقلا اختصاص به عادل نداره. بناء عقلا در هر انسان عادی جاری میشه. پس احتمال خطا و نسیان را هم به بناء عقلا نفی کردیم. نتیجه این میشه که خبر فاسق باید حجت باشیم، چون همون ملاک حجیت خبر عادل اینجا هم پیدا شد، نفی هر سه احتمال هم اینجا هم هستش. باید بگیم خبر فاسق هم حجتون در این مورد، با این که هیچ کس همچه حرفی رو نگفته. پس معلوم میشه اون ملاک شما درست کردن سه احتمال و حرفا از ریشه باطل. این اشکال مرحوم شیخ جواب میده. سه مطلب رو در جوابشون متعرض میشه. مطلب اول میفرمایند ما این لازمه حرف رو قبول میکنیم. خب بله، چه اشکال داریم؟ اگر فاسقی بود این سه احتمال درش نفی شد، نهایت دلیل خاصی هم داشتیم که میگفت خبر فاسق میشه قبولش کرد، چه اشکال داره حجت نباشه. چون بله یه دلیل خاص هم باید داشته باشیم دیگه، مثل خبر عادل که دلیل خاص داریم آیه نبره. چون بحثی که ما مطرح کردیم در رابطه با آیه نبأ خلاصش این شد که آیه نبأ میگه خبر عادل حسی حجت است. پس بنابراین خود آیه شریفه نسبت به دو مورد ساکته و شامل دو مورد نمیشه، یکی خبر عادل حدسی، آیه نبع شاملش نمیشه، شما باید دنبال دلیل دیگه برید. دوم خبر فاسق راسگو، نسبت به این موردم آیه نبع ساکته. اگه دلیل دیگه ای داشتیم که خبر فاسق راستگو رو حجت میکن، ما میگیم حجت. اینو من اضافه میکنم، چنان که داریم هم چه دلیلی، خود مرحوم شیخ انصاری تو بحث حجیت خبر واحد نتیجه میگیرن خبر ثقه حجته ولو عادل نباشه، همینقدر خبر مفید اطمینان باشه حجته ولو طرف فاسق باشه. یک مطلب. ثانیاً اصلا از خود آیه استفاده می کنیم یه حرف رو، از خود آیه استفاده می کنیم که خبر فاسقی که دروغ نمیگه حجتی، چون آیه میگه اگه فاسق خبر آورد جستجو کنیم. و ما هم جستجو کردیم دیدیم آدم راستگویی است، پس خبرش حجته. این اصل جواب بود تا اینجا دو مطلب. مطلب سوم یه مطلبی است تو پرانتز نقل میکنن، میفرماین البته شما انکار نکنید ما مواردی در شریعت داریم که حکم تعبدن بار شده است بر فسق و عدالت. هیچ احتمال کذب و صدق هم ملاک نیست، فقط فسق و عدالت ملاکه. فاسق یقین هم داشته باشی راست میگه حرفش حجت نیست، البته در موارد خاصی مثل فتوا. مجتهد اگر فاسق شد ولو اعلم العلماء هم باشه حرفش حجت نیست. شاهد اگه فاسق شد ولو 100% بدونیم راست میگه حرفش حجت نیستش. پس بعضی از مواردم داریم که تعبدن حکم بار شده بر فسق و عدالت، ولی در باب خبر واحد چنین نیست. در باب خبر واحد خبر عادل حجت، فاسق هم اگه راستگو باشه خبرش حجت خواهد بود. فإن قلت فعلا هذا، اشکال اینه فعلا هذا، یعنی بنابراین مطالبی که شما گفتید خلاصش این شد که خبر عادل حجته، چون سه احتمال درش نفی میشه. فعلا هذا اذا اخبر الفاسق به خبره، اگر فاسق خبری دهد که یعلمو به عدم تعمدهی للکذب فی، که ما علم داشته باشیم به این که فاسق متعمد کذب در این خبر نیست، یعنی یقین داشته باشیم فاسق در این خبرش دروغ نمیگه، خب یقین داریم دروغ نمیگه، پس باید تقبل و شهادت و حفی، باید شهادتش در این خبر قبول بشه. لأن احتمال تعمدهی للکذب منتفع بالفرض، به خاطر این که احتمال تعمدش کذب را بالفرض منتفیه، یعنی دروغ که نمیگه یقینا، پس احتمال کذب نداره. اون دوتا احتمال دیگر هم ما با بنای عقلا برطرف میکنیم، و احتمال غفلتی و خطئه، احتمال این که غافل باشه و خطا کنه، منفیون بالاصل المجمع علی، نفی میشود به اون اصلی که برش اجماع داریم. ما ان شهادته مردودتون اجماعا، با اینکه شهادت فاسق رد میشود اجماعا. قلتو میفرمایند لیس المراد مما ذکرنا، لیس المراد مما ذکرنا مطلب سومی است که ما از خارج توضیح دادیم. میفرمایند مراد از سخنی که ما گفتیم این نیست عدم قابلیت العداله والفسق لاناطه الحكم بهما وجودا و عدما تعبدا. میفرمایند نتیجه حرف ما این نیست که فسق و عدالت هیچ جا حکم تعبدی نداره، ممکنه جایی فسق و عدالت حکم تعبدی داشته باشه، یعنی کاری به احتمال کذب و راستگویی و یارپا نداریم. شارع تعبدن گفته عادل حکمش اینه، فاسق اینه، همچه موردی داریم، ولی خبر واحد از این مورد نیست. شهادت از این مورده ولی خبر واحد چنین نیست. لیس المراد مما ذکرنا عدم قابل بودن عدالت و فسق برای منوط شدن حکم به این عدالت و فسق وجودن و عدمن تعبدن، نه همچه مواردی داریم. تعبدن یک حکمی بر فسق بار میشه ولو فاسق آدم راستگویی باشه، کما فی شهادت و الفتوا و نحوه ما، مثل باب شهادت و فتوا و نحوه این دو، که تعبدن فتوای فاسق قبول نمیشه، تعبدن شهادت شاهد فاسق قبول نمیشود، ولو احتمال کذب نباشه، احتمال خطا هم نباشه، بنای عقلا میگه شهادتش حجته، ولیکن شرع دلیل خاص داره میگه نه خیر، شهادت فاسق حجت نیست، چون تعبدن اینجا فاسق قولش قبول نمیشود. این رو ما قبول داریم، اما مراد از آیه این نیست، بل المراد اشاره به مطلب دومه، بلکه مراد این است ان الایه المذکوره، آیه‌ای که ذکر شد نسبت به دو مورد ساکته، از خارج توضیح دادیم. آیه نبع میگه خبر واحد عادل حسی حجته، اما خبر عادل حدسی چطور؟ ساکته. خبر فاسق راستگو چطور؟ اونم ساکته، باید دلیل خاص داشته باشید. بلکه مراد این است که آیه مذکور لا تدل و دلالت نمی کند الا على مانعیت الفسق، آیه شریفه میگه فسق مانع با این قید من حیث و قیام احتمال تعمد الکذب معه، چون احتمال تعمد کذب با این فسق زیاده. این رو میگه فاسق دروغگو رو حرفش قبول نکن، ولی خبر عادل حدسی چطور؟ آیه ساکته. خبر فاسق راستگو چطور؟ آیه ساکته. فیکون مفهومها، پس مفهوم آیه شریفه اینه عدم المانع فی العادل من هذه الجهه، مانعی وجود ندارد در شخص عادل از جهت احتمال کذب، یعنی احتمال کذب در عادل وجود نداره، حرف عادل رو قبول کن. فلا یدلو، اما آیه بر دو مطلب دلالت نمی کنه. فلا یدلو علی وجوب قبول خبر العادل، پس دلالت نمی کند بر وجوب قبول خبر عادل حسی، آیه از کنم که حدسی، پس آیه دلالت نمی کند بر وجوب قبول خبر عادل اذا لم یکن نفی خطئه به اصالت عدم الخطا، کل این یک خط رو بذارید جلویش بنویسید خبر العادل الحدسی. خبر عادل حدسی رو آیه دلالت نمی کنه حجته. خبر عادل با این قید اذا لم یمکن، اگر ممکن نباشد نفی خطا این خبر به اصالت عدم الخطا، اون چنون اصالت و عدم الخطایی که اختصاص دارد به اخبار حسی. پس بنابراین خبر عادل اگر اصالت و عدم الخطا درش جاری نشد آیه ساکته، یعنی خبر عادل حدسی رو آیه ساکته. فل آیه لا تدل ایزن، مورد دوم، همچنین چنان که آیه میگه خبر حدسی عادل حجت، اصلا ساکته نسبت به خبر حدسی عادل، همچنین آیه دلالت نمی کند بر اشتراط عدالت، بر اینکه عدالت 100% باید باشه و فسق نباشه. فی صورت العلم به عدم تعمد الکذب، در صورتی که ما یقین داریم فاسق دروغ نمیگه، آیه نمیگه بازم فسق مانعه، خبر فاسق و ولو راست میگه قبول نکن. نخیر، آیه نسبت به این مورد که فسق مانعه با این که یقین داری فاسق دروغ نمیگه، نسبت به این مورد ساکته. بل لابد له من دلیل آخر، باید یک دلیل دیگری شما بیارید که فاسق اگر راست بگه خبرش حجته. فتعمل، اشاره به مطلب دیگری است که ما از خارج توضیح دادیم. تعمل میگه نیاز به دلیل دیگه نداریم، از خود این آیه استفاده میکنیم که خبر فاسق راستگو حجت خواهد بود. لذا مرحوم شیخ و دیگران میگن خبر واحد ثقه حجت خواهد بود، همینقدر مفید اطمینان باشه ولو عادل نباشه. الامر الثانی ان الاجماع فی مصطلح الخاصه بل العامه. مقدمه دوم از دو مقدمه‌ای که در این بحث مطرح می‌شود، مطالب متنوعی رو در بر داره که نتیجه همه این مطالب در پایان یک کلمه خواهد شد و اون کلمه این است که اجماع منقول خبر حدسی نه خبر حسی. خلاصه این مقدمه طولانی همین نتیجه خواهد شد. چطور؟ خب حالا علی حال، این مقدمه به مقدمه قبلی زمینه میشه که مقدمه قبلی این بود ادله حجیت خبر واحد شامل خبر حدسی نمیشود. از این دو مقدمه نتیجه میخوان بگیرن عدم حجیت اجماع منقول. حالا دقت کنید، این مقدمه مقدمه طولانی است، چند مطلب در این مقدمه وجود داره. مطلب اول ماهیت اجماع است در نزد شیعه، این یک مطلب کلی. ماهیت اجماع در نزد شیعه چی؟ شش نکته رو در این مطلب متذکر می شود. نکته اول تعریف اجماع است. می فرماین اجماع در نزد علمای شیعه بلکه علمای عامه معنا و اصطلاحش اینه، الاجماع هو اتفاق جمیع العلماء فی عصر، اجماع یعنی اتفاق همه علما در یک عصر و یک زمان. سه مطلب، سه عبارت بگید از علما برای تأیید این مسئله نقل میکنند که در هیچ عبارتی کلمه فی عصرین وجود نداره. همشون میگن اجماع یعنی اتفاق العلماء، فی عصر واحد نداره. پس این رو از کجا نتیجه گرفتن؟ مرحوم شیخ میفرماین این قید رو ما از مطلبی و کلامی از علما نتیجه میگیریم و اون کلام اینه: هر جا علمای اجماعی رو نقل میکنند بعد میگن فلانی مخالف این اجماعه، میگن باشه مخالف باشه اشکال نداره، چون فوت کرده، چون عصرش گذشته است. پس از این نکته نتیجه میگیریم که اجماع یعنی اتفاق العلماء فی عصره. یک نکته در مطلب اول. نکته دوم، ملاک حجیت اجماع در نزد شیعه چیست؟ ملاک حجیت اجماع کاشفیت از قول امام است. بنابراین اگر 10 نفر از علما اتفاق کردند و این اتفاق کاشف از قول امام بود، این میشه حجت. ولی اگر 1000 نفر از علما اتفاق کردند کاشف از قول امام نبود، این اجماع حجت نخواهد بود. سه تا عبارتم در تأیید این مطلب از کلمات علما میارم. این دو مطلب عبارت رو تطبیق کنیم. الامر الثانی، امر دوم، مقدمه دوم. عرض کردیم مقدمه طولانیه، چند تا مطلب دارن. مطلب اولشون ماهیت اجماع عند الشیعه، 6 نکته رو در زیر این مطلب اشاره میکنن. نکته اول، ان الاجماع فی مصطلح الخاصه بل العامه، اجماع در اصطلاح خاصه یعنی علمای شیعه، بل العامه بلکه اهل سنت. یک نکته جالبی رو اینجا اشاره میکنن که همین نکته رو مرحوم مظفر در جلد دوم اصول فقه گرفتن توضیح دادن چند صفحه در رابطه با همین نکته، الذین هم الاصل الله، چند صفحه در چند مورد مرحوم مظفر اشاره میکنه. اون چنون اهل سنتی که اصل اجماع همین عامه هستن، یعنی کسانی که اجماع رو اختراع کردن اهل سنت بودن. در مسئله خلافت ابوبکر مجبور شدن، هیچ دلیل آخری برای غصب خلافت حضرت امیر نداشتن، برای مشروعیت خلافت ابوبکر ابن ابی قحافه هیچ دلیلی نداشتن، آمدن یه چیزی رو خلق کردن به نام اجماع. پس هم الاصل له، اهل سنت ریشه اجماع هست و هو الاصل لهم، اجماع هم ریشه اهل سنته. اگر اجماع رو از اهل سنت بگیریم هیچ دلیلی بر مشروعیت عقیدهشون وجود نداره. مشروعیت خلافت ابوبکر رو با اجماع درست میکنن. اونم بعد دیدن که مرحوم مظفر دیگه توضیح میدن، دیدن اجماع جمیع علما، اگر بگن اجماع جمیع علما نشده، گفتن اجماع اهل حل و عقد، اهل حل و عقد هم بگن باز دیدن اجماع همه نشده، گفتن اجماع مردم مدینه، باز دیدن تمام مردم مدینه با خلافت ابوبکر متفق نبودن، گفتن اجماع یعنی اتفاق گروهی، تا این که بعضی از علماشون به جای رسیدن گفتن اجماع یعنی اتفاق یه نفر، تسلیم میکنن بعضی از علمای اهل سنت اتفاق یه نفر، که ما نمیفهمیم اتفاق یه نفر یعنی چی دیگه، میشه یه نفر با خودش اختلاف داشته باشه بعد اتفاق کنه بشه اجماع، ما دیگه اونو نمیفهمیم، گفتن اتفاق یعنی اجماع یه نفر دیگه، حالا یعنی چه عرض کردم. پس الذین هم الاصل له و هو الاصل لهم، حالا علایال این داخل پرانتز بود، اجماع یعنی چه؟ هو اتفاق جمیع العلماء فی عصر، اتفاق همه علما در یک عصر، کما ینادی بذالک تعریفات و کثیر من الفریقین، چنان که ندا میدهد به این مطلب تعریفات بسیاری از علمای هر دو گروه اهل سنت و شیعه. سه تا عبارت رو ذکر میکنم، قال فی تهذیب، علامه در تهذیب فرموده الاجماع هو اتفاق اهل الحل والعقد، اجماع یعنی اتفاق اهل حل و عقد، در اصول فقه توضیح دادیم ما اهل حل و عقد مراد یعنی علما، چرا بهشون میگن اهل حل و عقد؟ حل یعنی باز کردن گره، عقد یعنی بستن گره، اهل حل و عقد یعنی کسانی که گره جامعه، گره کار جامعه و باز کردن این گره به دست اونهاست، میتونن با اختلاف خودشون تو جامعه گره ایجاد کنن، مشکل ایجاد کنن، میتونن با اتحاد خودشون گره مشکلات جامعه رو بکشاین، پس اهل حل و عقد هستن، اتفاق اهل حل و عقد یعنی علما من امت محمد صلی الله علیه و آله، بله در یک امری. و قال صاحب غایت البادی فی شرح المبادی، در بعضی از نسخ داره قال صاحب المبادی، غلطه، صاحب مبادی مرحوم علامه هستش، کتاب غایت البادی فی شرح المبادی مرحوم محمد ابن علی الجرجانی از علمای بزرگ شیعه در زمان مرحوم علامه، صاحب تصنیفات کثیره که این کتابشون شرح بر مبادی علامه هست. و قال صاحب غایت البادی فی شرح المبادی الذي هو احد علمائنا المعاصرين للعلامه، یکی از علمای معاصر علامه است قدس سره، ایشون اینجوری فرموده الاجماع فی اصطلاح فقهاء اهل البيت علیهم السلام، اجماع در اصطلاح فقهاء شیعه هو اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله، اتفاق امت رسول الله، اما با این قید علا وجه یشتمل علا قول المعصوم، به جوری که مشتمل بر قول معصوم باشه، که با این قید میشه اتفاق علما، کدوم اتفاقه که کاشف از قول معصومه؟ اتفاق علما هستش. و قال فی المعالم، مرحوم صاحب معالم فرموده الاجماع فی الاصطلاح اتفاق خاص، اجماع در اصطلاح در لغت یعنی مطلق اتفاق، در اصطلاح یعنی اتفاق خاص، و هو اتفاق من یعتبر قوله من الامه، اجماع یعنی اتفاق کسانی که قولشون معتبر است از بین امت که علما باشه، چنانچه از خارج گفتیم تو این حرف کلام فی عصر واحد نبود، این رو از کجا استفاده میکنن؟ توضیح میدن و کذا غیرها من العبارات المصرحه بذلک، همچنین غیر این عبارات ها از اون عباراتی که تصریح میکنه به همین مساله در تعریف اجماع و غیر اجماع از مقامات، در جاهای دیگر در غیر تعریف اجماع هم جاهای علما به مناسبت میرسن برای اجماع هم. به همین شکل تعریف مطرح میکنن، کما تراهم، اشاره به اون نکته است که ما گفتیم کما تراهم، چنان که میبینی علما رو که عذر میارن کثیرن ان وجود المخالف، جای ادعای اجماع میکنن مخالف وجود داره، عذر میارن میگن وجود مخالف به اجماع ضربه نمیزنه، چرا؟ بنقراض عصره، میگن عصرش منقرض شده، از بین رفته، چون در عصر نیست پس بنابراین مخالف اجماع هم باشه حرفش معتبر نخواهد بود، از این قید معلوم میشه اجماع یعنی اتفاق العلماء فی عصر واحد، این یک مطلب. مطلب دوم، ملاک حجیت اجماع در نزد علمای شیعه کاشفیت از قول امام است، ثم انه لما کان وجه حجیت الاجماع، چون ملاک و سبب حجیت اجماع در نزد امامیه اشتمال اجماع است در قول امام علیه السلام، کانت الحجیت دائره مدار وجوده، حجیت دائر مدار وجود قول امام است، فی کل جماعت هو احده، در هر جماعتی که قول امام، نظر امام یکی از اونا باشه، قول اونا حجته. و لذا قال سید المرتضی، سه تا عبارت رو نقل میکنن، مرحوم سید مرتضی فرموده اذا کان علت کون الاجماع حجتا کون الامام فیهم، اگر علت بودن اجماع حجت بودن امام است در بین مجمعین، اگر علت این که اجماع حجت نظر امامه، پس بنابراین و کل جماعت کثرت او قلت، هر جماعتی زیاد باشن یا کم باشن، کان قول الامام فی اقوالها، نظر امام در ضمن اقوال اونها باشه، فاجماعها حجتون، اجماع اونها حجت خواهد بود ولو 5 نفر باشن. و ان خلاف الواحد والاثنین، مخالف بودن یه نفر یا دو نفر، اذا کان الامام احدهما قطعا، اگر امام یکی از این دو نفر باشه قطعا، او تجویزا یعنی امکانا، اگر تمام علمای یه طرفن، دو نفر از علمای قول دیگه دارن، ممکنه یکی از این دو نفر امام باشه، اجماع اون عرض کنم که بقیت العلماء حجت نخواهد بود. خلاف یک نفر یا دو نفر، اگر امام یکی از اون دو باشه قطعا او تجویزا امکانا، احتمال بره امام یکی از اوناست، یقتضی عدم الاعتداد به قول الباقی، این خلاف یک نفری که امام ممکنه همون یک نفر باشه، اقتضا می کند اعتنا نکردن به قول بقیه را، اگرچه زیاد باشن، 1000 نفر باشن. و ان الاجماع بعد الخلاف کالمبتدع فی الحجیه، این عبارتشون شاید مثالی برای ما نیست، اشاره به یک نکته است. آیا در معالم خوندید آیا اجماع بعد الاختلاف حجت یا نه؟ علمای این عصر اختلاف دارن، علمای عصر بعدی همشون اجماع دارن، آیا این اجماع حجت یا نه؟ بله، اجماع بعد از خلاف مثل اجماع ابتدایی است در حجیت، یعنی حجت می باشه. این یک عبارت. عبارت دوم، مرحوم محقق در کتاب معتبر بعد اناطت حجیت الاجماع به دخول قول الامام علیه السلام، بعد از این که منوط قرار داده حجیت اجماع رو به دخول قول امام، فرموده اجماع حجت به شرطی که قول امام داخل در مجمعین باشه، چنین فرموده، عبارتی که در معالم خوندید، در اصول فقه هم خوندید، انه لو خلل 100 من فقهاءنا من قوله، اگر 100 نفر از فقهای ما قولشون خالی از قول امام باشه، لم یکن قولهم حجه، اجماع اونا حجت نیست. ولو حصل فی اثنین، اگر قول امام در ضمن قول دو نفر حاصل بشه، کان قولهما حجه، قول همون دو نفر حجت است. نظر سوم، مرحوم علامه چنین فرموده بعد قوله ان الاجماع عندنا حجتون، بعد از این که فرموده اجماع در نزد ما حجت است، لاشتماله علی قول المعصوم، برای این که مشتمل بر قول معصومه، چنین فرموده، فرموده و کل جماعت قلت و کثرت، هر جماعتی کم باشن یا زیاد باشن، کان قول الامام علیه السلام فی جملت اقوالها، که قول امام در جمله اقوال اون مجمعین باشن، فاجماعها حجتون، اجماع اون گروه حجت لعجله، به خاطر قول امام، لا لعجل الاجماع، نه اینکه اجماع به نفسه و به ذاته حجت بوده باشد. این نکته دوم. نکته سوم سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.